خير الصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون عما يقولون لهم رزقهم من ربهم لهم مغفرة من ربهم ورزق كريم. این آیه 26 از سوره نور. ما تا آیه 25 در هفته قبل تلاوت شد و بحثش رو انجام دادیم. حالا از آیه 26 تا 29 4 آیه است که اولش همین آیه بود که تلاوت شد که الخبیثات للخبیثین. ولی قبل از شروع به این آیات مبارکه از 26 تا 29، چون یه مقداری از بحث سابق من راجع به آیات قبل از این آیه مونده بود، بحثه به اون چرا که مرحوم شیخ طبرسی علی الله مقامه شریف بیان فرمودن و تفاصیل دیگه موافق با ایشون بحث کردن به عرض میرسه. بعد تا ببینیم آیا مجال داریم که این آیات رو هم بحث بکنیم یا نه. من شاید عرض کردم به حضرات رفقا بین که ببینید تفاصیل ما زیاد داریم، فارسی داریم، عربی داریم، از عامه از خاصه تفاصیل زیاده، اما ظاهرا در بین تفاصیل شیعه تفسیری به جامعیت مجمعی، البته جوام الجامع مختصر مجمع دیگه، تفاصیل دیگه که آیات تفسیر میکنن عمدتا از مجمع میگیرن. بنابراین اگر شما مطالعه بفرمایید تفسیر مجمع را، مثل اینکه بسیاری از تفاصیل را مطالعه کرد. و در بین تفاصیل عامه هم شاید از تفسیر فخر رازی جامعتر تفسیری نباشه. و در هر صورت، هرچه البته بیشتر توسعه بدید در مطالعه تفاصیل بهتره، اما خب حوصله اونقدر نیست که آدم بخواد همه این تفاصیل رو عام مخاصر بخواد ببیند، بخواد چهار تا آیه رو مثلا به تفسیرش برسه. بهتر از همه اینه که لااقل مجمع رو مطالعه کما اینکه اگر کسی بخواد بخواد رساله های عملیه علما و ارباب فتاوا رو مطالعه بکنه دا و برسه به فتوای همه، مثلا چی رو مطالعه میکنه؟ اوروه رو مطالعه میکنه. وقتی اوروه رو بخواید مطالعه میکنه با حواشی، میشه که تمام این توضیحات رو شما مطالعه جامعه دیگه. مجموع هم یه تفسیر جامعه است از این جهت. شاید کم مطلبی باشه که در مجمع نیامده باشه ولی در تفاصیل دیگه آمده باشه. مثلا در تفسیر المیزان، خدا رحمت کنه مؤلفش را، های متواتبایی، وقتی نگاه میکنی میگه و فی المجمع کذا و فی المجمع کذا، داره مجمع نقل میکنه. تفاصیل دیگه همین دوی صافیلی که نگاه میکنی میگه فی المجمع کذا و کذا، تفاصیل دیگه هم همینجوره. برای قدر این تفسیر را خیلی باید دانست. خدا غریق رحمت کنه شیخ طبرسی. قرض بیاناتی که ما داشتیم راجع به آیات گذشته یک مقداریش موند، ما مقدار رو میخوانیم بعد به این آیات که اول آیه را عرض کردیم به تفسیرش میرسیم. قال فی المجمع، انه تبارک و تعالی نهى عن اتباع الشيطان. در آیه این بود دیگاهی شریف، لا تجاهی الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ذات مقدس باری تعالی اعلام خطر کرده بودن در ضمن این آیه، اعلام کرده بودن که مؤمنین پرهیز کنید، به پرهیزی همگام با شیطان نشید، قدم جای قدم شیطان نگذارید، لا تتبع خطوات شیطان. چون که اتباع خطوات شیطان آقا خطرهای مادی، معنوی، دنیوی، اخروی همه توش اتباع خطوات شیطان، اما چیزا تمام خطرهای که متوجه بنی نوع آدم میشود مربوط به همین اتباع خطوات شیطان. چون که اگر اتباع خطوات شیطان بود، شخص یضل و یهلک و گمراه میشه، به هلاکت هم میرسه، به خاطر اینکه علتش در آیه بیان شد، فانه یعمر بالفحشاء والمنکر. شیطان کارش اینه، شیطان بناش بر اینه، از اولی که محاجی داشت با ذات مقدس باری تعالی تعهد کرد و قسم یاد کرد که من دیگه حالا که این دوره پس من ولی لو آدم رو به حسابش میرسم، این قسمی که خورده با پای قسمش هم باشه نجید یعمر بالفحشاء والمنکر. وقتی بنا باشه که شیطان آمر به فحش و منکر باشه، اتباع از اون معنی چیه؟ یعنی ارتکاب پیدا کنه، آدم مرتکب فحش و منکر باشه دیگه، و مفاسدی که برای بنی نوع آدم رخ میده از انجام این کارهایی را که شیطان امر میکنه و یا نهی میکنه نمیشه حسابش کرد، نمیشه بررسی کرد که چقدر مباشد. حاصل در مجمع میفرماید که خداوند متعال نهی فرمود از اتباع شیطان و آثارهی و طرقهی التی تؤدی الى مزاتی. مراد از طرق شیطان چیه؟ مراد همون راهایی را که اونا اگر از اون راه ها رفتی مرزات شیطان رو به جا یعنی خوشحالش کردی، اون طرقی که تؤدی الى مرزاتی. ثم بیان وجه من، خداوند وجه من را هم بیان فرمود که چرا خدا فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان. ثم بیان تعالی وجه المنع به قوله تعالی فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. عرض کردیم به لحاظ جهت ادبی در این آیه شریفه جزای این جمله شرطیه نیامده، ذکر نشده، به جهتی که در آیه شریفه اینجور داشت که من یتبع شیطان، کسی که مطابقت از شیطان میگه چی میشه، اون جزاش بیان نشد. ولی عرض کردیم کراراً در احادیث و آیات شریفی قرآن اینجور از نظر ادبی گاهی علت جای معلول و جای جزا میاد. علت اینکه اتباع شیطان جزاش چیه، عرض کردیم جزاش هلاکته، جزاش ضلالته، این جزا در آیه ذکر نشده. و من یتبع خطوات شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر، این فانه یامر که علت جزا نمیشه باشه. پس جزای این قضیه شرطی مقدره، ذکر نشده. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فيضل ويهلك التي تكشف، فانه يامر بالفحشاء والمنكر التي جزاز. فإنه یامر هستم جزا باید امری باشه که مترتب بر شرک باشه، ببینید از فروع شرک باشه، از آثار شرک باشه، از آثار اتباع شیطان. امر شیطان نیست، امر شیطان از آثار اتباع نیست، اونی که از آثار اتباع حلاکت آدمه، زلالت گمراهی آدمه، که متابعت اگر بکنی از او گمراه میشی، نه اینکه اگر متابعت بکنی اون وقت باید شیطان امر میکنه، یعنی امر میفرسته بعد از متابعتی یا قبل از متابعتی، اول امرت میکنه به دنبال امر شیطان متابعت میکنی، نه اینکه اول متابعت شیطان میکنی بعد شیطان امرت میکنه، این که معنا نداره. حتی فإنه یأمر بالفحشاء علت جزاست، لا تتبعوا و من یتبع خطوات شیطان فإنه یضل و یهلک، این جزاش، این خوبه تاجگه. بعد علت جامعه چرا گمراه میشه، چرا به هلاکت میرسه، جایت اینکه خب شیطان امر میکنه فحش و منکر دیگه، امر فحش و منکر دیگه خودش مایه گمراهی دیگه، مایه ضلالت. حاصل میفرماید که پس این با هاده العله، یعنی فعنو یعمرو با هاده العله قامت مقام الجزاء المقدر، که جزاء المقدر للقضیه الشرطیه المذکوره فی الآیه، اون قضیه شرطیه که در آیه آمده چیه؟ بابا قولو تعالا فمن یتبع خطوات شیطان، اون قضیه شرطیه، اون جزاءش؟ جزاء نیام، جزاء مقدر اینه، والجزاء المقدر نحو یرتکب الذنوب فیضل و یهلک، این جزاست، جزای و من یتبع و من یتبع ذکر شده در آیه، در آیه آمده و من یتبع و خطوات شیطان تاخ، وقت جزا چیه؟ یرتکب الذنوب و فیض الله و یعنی کسی اتباق کنه دا گمران که به علاقت میریسه، این علت میخواه، علتش این آیه بعدی است، فعله و یعمر بالفحشائه و خب بعد میفرماید اما قومی تعالی ولا یعتل اولو الفضل و سعه، در آیه شریفه اینجور بود، ما بحثم قبلا کرد مراد این متن مجبور براتون میخوانه، بله این آیه از مجبور بحثش قبلا شده بود، ولا یعتل اولو الفضل و سعه، یعنی کسانی که امکانات مالی دارن، قدرت دارن بر انفاق، می توانند به زیر دست کمک بکنند، اولو الفضل و سعه هستند، این سعه تعنی ترجمه اون فضل است، یعنی فضل اینجا فضل معنوی نیست، فضل مالیه، گرچون علی مالیه فضلیاتی فضل اینجا را فضل معنوی گرفته، اما فضل در اینجا به معنای امکانات مالیه، سعه هم تقریبا دوسری عطف تفسیری، ولا یعتل اولو الفضل و سعه ان یؤتوا اولو القربا و المساکین و المهاجرین، این ولا یعتل از ایتلاع دیگه، معنای ایتلاع یعنی به این معنا قسم خوردن بر ترک یک کاری یا بر یک پای فعل یک کاری اطلاع میگن، اطلاع علیه یعنی حلفه، در دیگه ولایتله یعنی نباید قسم بخوری، نباید دریغ بکنی از انفاقت. قبلا هم عرض کردی که چهره رسول این آیه این بود که بعضی از اصحاب پیغمبر صلوات الله علیه تصمیم گرفتن که به بعضی کسانی که کمک به اونها میکردن دیگه نکنن، جلو انفاقش نمیگیرن. برای اینکه اینا شرکت کرده بودن در قصه عشق، اون گناه بزرگ، اینا شرکت کرده بودن در اون شایعه پراکنی کرده بودن، ولی اینا تصمیم گرفتن که دیگه به اینا کنن. حالا اونی که تصمیم گرفتی چی بوده؟ در وقت قبلی گفتیم احتمالاتی بوده فضل ازادی اصلاح داره که این در شأن ابوبکر آمده. ابوبکر بوده که پسر خاله خودش یا به پسر خواهر خودش که آدم فقیه بود کمکش میکرد، با اینکه آدم بود از مهاجرین بود، انصار بود، مقامی داشت، اما فقیه بود. اما وقت مالیش خوب بود، بود کمک میکرد. وقتی فهمید به این که این در قصه شرکت کرده و شایعه بدی که پرخری داشتی نسبت به عایشه، اوقات ابوبکر سر شد. قسم خورد که دیگه من به این تا آخر عمر کمک میکنم. یا یه عده‌ای بود من از صحابه که این تصمیم رو گرفتن که آیه نازل شد که نه این تصمیم بی جایی گرفتن. ولای اصل این تقو البته این تقو یه لای تقلیل داره، یعنی اللای تقو سا ولای اصل، یعنی قسم نخورن، دریغ نکنن که انفاق نکنن. بعد از این باید انفاق کنن، ولی دا پشیمون شدن اونهایی که این تصمیم رو گرفتن. وقتی آیه نازل شد تصمیم گرفتن برنامه رو عوض کنن و به کسانی که انفاق فراموش نکنند انفاق کنند. تا میرسد به این آیه شریفه که به اما قوله تعالی ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. به جنبال اون آیه این آیه آمده که خداوند متعال که نمی‌فرماید اگر فضل خدا نبود، اگر رحمت الهی نبود، اگر لطف پروردگار شامل بندگانش نمی‌شد، ما زکا ملک و من احد ابدا، هیچ کسی پیدا نمی‌شد که این از آلودگی به گناه خود نجات داده باشه. این لطف خداست، دست بنده رو گرفته. ولی لطف خدا نبود ما زکا، یعنی هیچ کس زکاوت پیدا نمی‌کرد، از آلودگی به گناه پاک نمی‌شد. همه دچار وساوس شیطان بودن. این الطاف الهیه. مطلع لطف خدا که شامل بنده میشه ابتدا به ساکن که نمیشه، اسباب داره. من ینصر الله ان تنصر الله ینصر کن. وقتی شما اوامر الهی نواهی حضرت هر را اطاعت بکنید که این یک نصرت الهی است، خدا هم دستتی نمیگیره. و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. مجاهده میخواد، نه اینکه باید بگیم خب خدا وعده داده که به ما بنده ها لطف بکنه، عنایت داشته باشه، چون فرموده اگر لطف خدا نباشه کسی نجات بده نمیکنه، پس ما به خانه میشینیم تا لطف خدا برسه. تو غلطه، مثل ما به اقتدار میمونه، خدا راضیه به بندگانشه، اما هیچ بندهی هم داره این حرف بزنه که من در خانه میشینم چون خدا راضیه و خدا رسول منه برسه. این درست نیست، البته خدا را داره، اما عمل لاعبیر الامور الا به اسبابا. خداوند رزق و روزی و سعادت و توفیق و لطف و کرم همه به اسبابه، اسباب دار داره، اسبابه. شما عوامل الهی اطاعت کن، منتظر لطف خدا باشی. نوایای خدا رو امتحان کن، منتظر خدا باشه. اینجوریه. پس بل اولا فضل الله و رحمت او معنیش اینه ای لولا لطفه لکم و امره ایاکم به ما تسیرون بری از کیا. اگر امر خدا نگید که مایی ذکابت شما، اگر نهی خدا نگید که بر اثر این که شما از اون نهی منتهی میشید، خب زکی نمیشدید، پاک نمیشدید. لولا لطفه لکم و امره ایاکم به ما بچی به ما تسیرون بری از کیا، با اون چیزی را که به وسیله او از کیا میشید، یعنی به نماز خوندن، به روزه گرفتن، به حج رفتن، به انفاق کرده، اینا اسبابه. لطف خدا یعنی از طریق اسباب، اینه معنی لطف خدا. اگر لطف خدا نبود ما زکا من کن من احد عبد عشد که این جمله ما زکا من کن احدون هم اگر بود معنی درست بود دیگه، من لازم نبود. اونجا گفتن این من زائده است در اینجا، گرچه زوائدی هم که در حساب ارباب تفاصیل میگن زیادی بی لطف نیست، یعنی کار در قرآن که ما چیز زائده به معنی لغو نداریم. زائده به این معنی این در معنی نیازی به اون هم، اما بالاخره آوردن این کلمه در جمله خالی از لطافت نیست. ما زکا منکم من احد ابدا، یعنی ما صار منکم احد زکیا. و قوله تعالی ولکن یزکی من یشاء، بعد فرمود خدا هر کسی رو بخواد تزکیه شد. قبلا نماز کردیم، بلا تذکر میدیم یزکی من یشاء، ولی ظاهر این آیه اینه که تزکیه هر کسی هر بنده بستگی به مشیت حق داره. من یشاء دیگه، یزکی من یشاء، آنچه خدا بخواد تزکیش بکنه. این معنیش این نیست که هر بنده سر جای خودش بنشینه تا خدا تزکیش کنه، چون بستگی به مشیت الهی داره. البته این نسبت به آخرت اینجوری، در آخرت یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، اونجا اینجوری دیگه خاصه خداست. اون ممکن اسبابش در دنیا آماده کرده قبلا ها، باز اونجا تنها مشیت الهی نیست، مشیتی که مسبوق به اعمال بندگانه. نه اینکه یه بنده با این کار خیلی کرده اما آدم های خوبی بودن، از تو همین آدم های خوب خدا هر کسی بخواد به جهنم میبره، هر کسی بخواد به این نیست. این یغفر لمن یشاء و یهدی لمن یشاء این نیست، یعنی خدا همون بندگان خوب رو هم بعض داری میبره به جهنم، بعض داری میبره بهش، این نیست. این یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء بر اثر اعمال، پس تو باید مشیت تنها نیست.
خب
به رحمت و مغفرت هم به مشیت الهی بستگی داره؟ به مشیت الهی بستگی داره، مشیت الهی بستگی به اعمال بندگان داره. در دیگه دی؟ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، هر کی بخواهد میبرد به جهنم، هر کی بخواهد میآموزه. اما مشیت به سبب چی شده؟ چرا خدا خواسته؟ سبب مشیت اعمال ماست، نه اینکه فقط مشیت خدا با اعمال بندگان کار نداره، این نیست. کدی کدی؟ همون که در نسبت به اعمال لیلت القدر اینجوری دیگه که سرنوشت خودتون را تا سال آینده خودتون معین کنید، یعنی با اعمالتون دیداری کنید، در خانه خدا تضرر داری کنید تا خدا مشیتش تعلق بگیره به این که حسن عاقبت به شما بده.
بدون
واقعا صرف تضرر‌داری کافیه؟ نه، اما تضرر‌داری یکیه، تضرر‌داری با امتثال اوامر و نواهیه، یعنی دستیار حق را انجام بده، دیداری ها بکن.
نگو به اینکه اگر من دارم نماز که میخوانم، روزه هم که میگیرم، حج هم که میرم، تذرر داری دیگه برای چی؟ گدایی برای چی؟ برای اینکه خدا در آیه شریفی میفرماید قول به پیغمبرش میفرماید، قول ای پیغمبر بگو، قول ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، به بندگان بگو اگر این دعای شما نباشه، گدایی شما نباشه، خدا را چنا نمی کنه بنده. فرقه این تنها این می تنها نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن که درد دوا نمی کنه. ولی سنی ها بهتر از ما نماز بخواهد، بهتر از ما روزه می گیرن، بهتر از ما شاید حج انجام میدن زیادتر از ما، قرآن می خوانن زیادتر از ما، همه اینا زیادتره. اما چیزی که هست که آخر این اعمال شرط قبولی داره، شرط قبولی ندارن. تلیگه این تذرو بکن در خانه خدا که خدای من نمازی بکنم قبول بکن، ولی این نمازی که من کندم که به درد عبادت بندگی خدا نمیخواد. تو اینجور وقتی ما مطالعه میکنیم عبادت بندگی های بندگان خدا را، خودمون خجالت میگیم از بندگی مونستن. اگر اونا عبادته پس این چی چیه؟ این نماز ما میخوانیم، این روزه که ما میگیریم، ما دهن میبندیم، ما اسکار تکلیف میکنیم. حاصل این که تضرع‌داری مایه قبولی دعا هاست، مایه قبولی دعا. شما ببینید از دیگری که در عرف عمومی و از دیگری که در یک خانه که میره اول میگه بده به من، مطالبه چیزی میکنه، بعدم گریه میکنه، تضرع هم میکنه تا اون طلبش رو اجابت کنه. اما در یه خانه بشه وقت گریه کنه، معلومه به چی گریه میکنه. نشو، باید طلب بکنه، باید خواسته این خانه رو اگر در چیزی خواست انجام بده، بعد طلب خودش بشه بهش کمک. اما اگر مخالفت میکنه چه تضرعی چه فایده نداره. خیلی ها از دشمن ها هم در عین معصیتشون گریه کرده، اما گریه ها به درد نخورد و مختم نیست. در هر صورت در آیه شریفه اینجور داره که ولکن الله یزکی من یشاء، هر کسی را به خدا بخواهد تزکیهش میکنه. خب در این آیات که از کدیم ما از مجمع برابود براتون بخوانیم، در بعض تفاصیل دیگه هم به طبع تفسیر تبرسی هم نه به طبع خود توی تفسیر کردن دیگه. در المیزان مرحوم طباطبایی می فرماید سبب و نزول آیه این بود که این آیات که نازل شد به خاطر این بود که، یعنی ایشون قصه عرش را بیان می فرماید، سبب و نزول آیات عرش را بیان می فرماید. این آیات به دنبال آیات عرشه، اما عرض کردم ولو این آیات به دنبال همون آیات آمده و مناسبت آیات عرشه، اما عموم داره، ما از عمومش باید استفاده بکنیم. ممکنه در این آیات نه، ممکنه همینجور باید که اشاره اون اهل عرشم هست، اونها رعایت نکردن وظایف دینیشون را، شایعه بی خودی را انداختن و مخالفت کردن و مستحق تزکیه نبودن. اما اون کسانی که دنبال این شایعه نرفتن و یا جلوی شایعه رو گرفتن، اونا استقبال و تصفیه داشت. حاضر ایشون البته آیا دل که باید نگارا پاکن آیا دل که قبلا خوندیم دیارا بیان ایشون را نمی کنیم. همین جناب آیا تبرسی را عرض می کنیم. ایشون می فرماید که یزکی من یشاء، یعنی یطهر به لطفه من یشاء من وساوس الشیطان، خدا هر کی بخواهد تطهیرش میکنه، از وساوس شیطان او را نگه میداره. و لا یعتذر که معنای این شد ای لا یحلف و لا یقصر و لا یدرک، ترک نکنه از انفاقش کس بر نداره. لا یعتذر قبلا از کردیم مشتر از علیه به معنای قسمه، یعنی قسم نباید بخوره، ایتلاق مصدره اشتقاقش از علیه، یعنی صلات مجرد علا یعلو یا علا یعلی است.
کتاب ایلا هم که در سزنس بی مناسبته؟
بله
در نمعه کتاب ایلا،
ایلا هم از این مشتسته، ایلا باره قسم خوردنه، ایلا یعنی قسم میخوره که با زوجش مقاربت نکنه، اونم یک مسائلی داره و احکامی داره، اونم از همین مشتسته ایلا، منطقه اون از باب افعال، این از باب افتعاله. فرمشید خب، و قوله تعالی وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْرُوا، به دنبال این آیات آمده است که کسانی که از دیگری تقصیری را می‌بینن، گناهی را می‌بینن، فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْرُوا، اینا بگذرن، عفو بکنن، گذشت داشته باشن، بدون به دنبالش میگوید ما خلاص حکمون هر یفر الله لکم ملکی ما دوست ندهید که خدا از شما بگذره، اگر شما میخواید بگذره از خدا، از شما بگذره شما هم از بندگان خدا بگذره. خب این در این که اشاره باشه به همون باز قصه عرض، کسانی که تصمیم گرفتی بودن انفاق نکنن یا داره عفو بکنن از تصمیم اینا، ولی اینا مقصر بودن اشاره کردن بچه را، اما پشیمان شدن مثلا این از یا بگذرن دست از این پاروشون بکن.
مولانا عفو با وصفه با
ولیعفو ولیسفهو
فرق بینیدون
عفو دو جور آخر، یک عفو به من این که خب حالا بد کردیم ما مرضی نداریم، اما یک عفوی هست با ملایمت با احترام. حالا این کار از شما سرزده آدم معصوم نیست، با این اتفاقات میفته، با متانت گذشت، با متانت از مراد اصف گذشت، با متانت نه مطلق گذشت. ولیعفو ولیسرهو بیان بفرماییشون بفرماید این امر من الله تعالی بالعفو و صفح امن اصاحه، از اون کسی، این یکی آقا از آداب معاشرت، یعنی از خصال حمیده اخلاقیه، یکی از خصال حمیده مسئله عفو است که در روایات حدیث آمده زیاد راجع به این مسئله که نسبت برادر دینی انسان گذشت و رمز موفقیت در زندگی یک خانواده این مسئله عفو و یک گذشت. اگر یک در یک خانواده مردی نسبت به زنش عفو داشته باشه، زن نسبت به مردش گذشت، این مایه سعادت اهل این خانه است، یعنی مایه حسن زندگی اینها خواهد شد. غالبا اینجوره، یک زندگی که میپاشه از هم میپاشه بخاطر اینکه یا این از او گذشت نداره یا از او گذشت نداره، توقعات یه دیگر عمل نمیشه، این از یکی متوقع رو عمل نمی کنه، اونم از یک طرف رو عمل نمی کنه، الا اگر این باری که توقع داره به توقعش عمل نکرده بگذره، بگه حالا نشد که نشد، ما به این گفتیم قضای خوبی درست بکن، حالا درست نکردی مهم نیست، داره فنیل می کنه، چقدر باعث خوشحالی طرف میشه و باعث رزق و مداره در زندگی میشه. به همتون زن به مرد گفتی چیزی برای من بخره، حالا مرد آمد و گفتی نداشتن بخره، این زن بگرم نداشت چیزی نداشت، خدا بهت میگه انشالله برد، این چقدر مایه ادامه زندگی میشه. به شما هستم بگوید نوعا اینجور ها ستین نبرد زندگی ها به هم میخوره به خاطر اینکه توقعات عمل نمیشه. ولیعفو ولیسرهو، حالا می‌فرماید دوست ندارید که خدا هم از شما بگذارید که مایه گذشته الهی همین گذشته شما در زندگی است. بعد میرسه به این آیه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نرخندیم ما اون کسانی که رمی می کنند و نسبت نابجا می دن زنهای عفیفه را ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ببینید چه وقت ذکر کرده خدا رم نسبت دادن بی‌نابجا قصد و میگن قصد نسبت فرشا ممکن را دادن به زنهایی را که اینا اهل ایمانن یک علاوه بر اون که ایمان دارن عفائف یعنی عفیفه هستن آدم های بی‌بندواری نیستن و اصلا غافلات هم هستن یعنی اصلا توجه به فحش و منکر ندارن اینها به اینها نسبت دادن خیلی گناه کلوکیست ان الذین یرمون محصنات الغافلات المؤمنات یعنی ای الذین یقذفون العفائف الغافلات عن الفواحش المؤمنات خب نسبت به اینها اگر رم شد لعنه به دنیا و آخرت این الذین یرمون لعنه به دنیا و آخرت اینا هم در دنیا ملعونن هم در آخرت ملعونن اما لعنه در دنیا اینجور معنا شده که خب اینا در دنیا هم که مجازات میشن دیگه آدم قاذف جلب داره اینا رو با چلاق زنن قاذف صد تا زیانه داره، هشتاد تا زیانه داره، تبعید داره، مثلا همه چی داره، این ها مجازات دنیاوی است. اما فی الاخرت، لعنه در آخرت هم که معلوم به عذاب الهی مبتلا میشن. و معنای عامی که در داره بود از رحمت خدا. البته هم در دنیا از رحمت خدا دورن، هم در آخرت از رحمت خدا دورن. لعنه فی الدنیا و آخرت. منطقه در دنیا و آخرت در رحمت خدا دورن اینجا مجازات هم میشوند به این نب اونا در آخرت مجازات میشوند به جهنم لعنو فی دنیا و الاخره ای ابعدو من رحمت الله فی الدارین در دنیا و آخرت از رحمت الهی دور خواهد افتاد و گفته شده که عذبو فی دنیا فی الجلد معذب می شوند در دنیا فی الجلد یکی که جلد می شوند یکی اینکه در آیت سرخونده بودیم شهادت اینا قبول نمی شه اولاکا همون فاسقون ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا در آیت سرخونده بودیم
خب استفاده اگر بگیریم یه جور معنی عذاب به اون روایت میشه تاکید میکنم که خداوند اکرم از این هستش که بنده رو در اینجا عذاب بکنه و در آخرت هم بعد به خاطر همون عذاب بکنه اینا هم چطور سازه میشه یعنی اگر دور از رحمت بگیریم بله همینجا دور از رحمت هم اونجا اما عذاب به معنی چی داری بخواهم بگیریم یعنی هم اینجا عذاب میشه
هم آخرت
هم آخرت به اون روایت که میفرماید که خداوند اکرم از این هستش که در دنیای
بنده
رو عذاب
بکنه
و در
آخرت هم عذابش بکنه نه گناه ها مختلفه ببینید بعضی گناه ها هست که در همین دنیا گناه هایی که انسان میکنه همین در دنیا با همین گرفتاری ها اون گناه ها رو خدا میبخشه میآمرزه با همین گرفتاری هایی پیش میاد فقد اموال داری فقد اولاد داری ابتلا به امراض مختلف پیدا میکنه اینها کفاره دروغ میشه بعضی گناه های میدونه خب اگر این دور باشه که دیگه آخرت عذابی نداره گاهی هست که این از روایات عرض میکنم ما گاهی میشود که گناه مهمتر از این مقداره بلی کردی؟ یعنی با این گرفتاری های دنیوی چاره نمیشه تا میرسه به مرد بعد جور از دنیا میری، یعنی در همون حال سکرات تا بعد جور به سکرات ما وقت رفتن همونجا در مجره شدید دارد. اونا خودی یک کفاره هست، اگر هم پاک شدی خوب پاک شد، اگر نشد به قبر میرسی، به برزخ میرسی. ولی در روایات داره از در امام معصوم میفرمد من از برزخ میترسم، بلا آخر کار شما علی بهشتی، چون شما موالی هستی، ایمان دارید دیگه، شما دوست خاندان ازدواج جاره دید. هر کی موالی باشه یعنی تمندا و تمندا داشته باشه مسلم علی بهشت. در اینکه آخر بهش میره بحث نیست، ولی حضرت فرمود من برزخ رو میترسم که چه معامله با شما میشه. وقت بعد گناهان هست که مثلا به عذاب قبر که مبتلا شدی فشار قبر کفاره دین بوده. گاهی نعوذ بالله گناه ها اونقدر بالاست که با برزخ هم علاج نمیشه. الی روایت از حضرت علیه میفرماید لا تتکلوا الی شفاعتنا، شما مغرور نشید که ما شفاعت بکنیم شما را. گاهی شفاعت ما نمیرسه به شما مگر بعد از 300 سال دچار عذاب است. بعد از 300 سال معذب بودن دستتون نمیگیریم. شما ندید که آقا میریم و این شفیع ماست، ممکن از چی از گناه بترسه که آغاش علیه هم از جوهار هم یعنی میدنن
مولا. این خیلی همین چند این زنی محسن را برم میکرده نسبت ناروا بشتده 80 تا تازیانه که اینجا بکنه چکار؟
80 تا تازیانه بکنه، اما 80 تا تازیانه اگر این توبه نکرده باشه این
خوی
اینجا میشم اینجا چیز که زندانش کشید؟ میگم از کردم 80 تا تازیانه در دیوانه میکنه، استعداد بیش از این هاست. این علاوه بر اینکه استحقاق جلد در دنیا داشته، علاوه بر این استحقاق عذاب اخروی هم داشته. عذاب دنیاویش این بوده، خب یه عذاب دنیاویش کردن، اما استحقاق عذاب اخروی هم داره. اون استحقاق چی چاره میکنه؟ جلد چاره نمیکنه، توبه داره تا جایی، ولی اون یه دقیقا حق اللهستی مثل اعدام میمونه. بابا اعدام که بالاتر از جلده. خب وقتی آمدن اهل دم اون کسانی که پدرشون را کشتی برادر بود، آیا گفتن ما گذشتیم اگه بگذاره اعدامش نمی کنیم. خب یه حق اونا، حالا اگه اعدامش نکردن دیگه عذاب هم نداره چون که اعدامش نکردن. نه، این نسبت به حق الهی که مخالفت کرده، حق مردم رو داده. اگر یک کسی دزدی کرد، سرقت کرد، این حق مردم من زهید گذارت و خدا زهید، این دو تا حقه. حالا ازش پول مردم رو گرفتن دادن به صاحبی، دیگه تمام شد، یعنی گناه نکرده. گناه که کرده که با توبه رو کنه. فقط ما دو حق داریم، حق الناس داریم، حق الله داریم. و حق الناس بعد به روایت بالاتر است از حق الله، چون خدا میگذاره بنده کاری نمیگذاره. پس حاضر تفاوتی در گناهان، ولی را سریع در قرآن این الله لا یغفرو ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سریع قرآن خدا در قیامت از مشرک نمیده، این وعده الهی دو هم نداره، خدا از مشرک نمیده. اما ما دون ذلک هم بلد باشه از گناهش ممکنه خدا وقت بگذاره. پس حساب اینه، تفاوت گناه ها باعث میشه که هم در دنیا و هم در آخرت عذاب بشه، و یا گناه اگر کم تره در دنیا فقط عذاب بشه در آخرت عذاب نشه. این جمعه حاصله. خب دارن دیگه وقتمون تقریبا تمام شد، هفته آینده هم که دارم تحتیل کردن جناب آقای امام دوهدی بره وقتی ایشون تحتیل کردن دیگه بله خواهی نشدی و سوا همرنگ
امام جمعه باش. الحمد لله الله عزيزم الحمد لله شما آمدید الله خبری نبید خیلی خوب انشاءالله که امیدواریم در آینده توجهات شما انشاءالله شدیم بشود و در محرم همجه انشاءالله مشغول دعوات و صاییم بیدید
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال